یعنی آگاهی کودکان
مهمی
هم مهمه
هست. دقیقاً.
این نیست که فقط والدین و کسی که سرپرستی رو به عهده دارن، یا حتی بحث معلم هست، بحث تنبیه بدنی تو متاسفانه ما بعضی وقتا خیلی کاهش پیدا کرده، خیلی فرق کرده شرایط، ولی تو بعضی از نقاط، تو بعضی از روستاها گاهی اوقات اشاراتی میشه که ممکنه هنوز رفتارهایی که به تنبیه بدنی توی مدارس تلقی بشه ممکنه اتفاق بیفته.
متاسفانه به نظرم یه مقداری نزدیکتر هم بکنیم، چون رادیو تهران هستیم، به پایتخت این موضوع رو
بله.
من خودم شاهد بودم خانم ابتکار در بعضی از محله های تهران از جمله دروازه غار و حالا این کوره های آجرپزی اطراف تهران که واقعا کودکانی اونجا بودن که در بدترین شرایط ممکن داشتن زندگی میکردن. من در دروازه غار تهران آقای دکتر مسعودی بچه هایی رو دیدم که با پای برهنه توی خیابون میدویدن و نمیدونم که آخرین باری که مثلا رسیدگی درستی از طرف خانواده هاشون بهشون شده بود کی بود. میخوام ببینم که این اتفاقه برای اونها نمیتونه به صورت ویژه از طرف سازمان بهزیستی باشه. به نظر میرسه که واقعا اونا عملا خانوادگی به سامانی ندارن.
قطعا یکی از مواردی که فوق العاده مهمه توی ورود ما برای کودکان در واقع دارای سرپرست غیر مؤثر هست. من فکر کنم که ما در کلان کشور یه چیزی که کم داریم و باید انجام بدیم سیاست‌های رفاه کودکانه، یعنی که ما بر این اساس اگر بریم جلو میتونیم کمک کنیم، یعنی یه بستری که همه کودکان از حداقل‌های رفاه برخوردار باشن. حالا تو زمینه بهداشتی ما موفقیت‌هایی داشتیم قطعا
بله.
تو بحث سنسون و غیره، ولی به نظر تو مفهوم رفاه که کلانتر از موضوع بهداشت است که شامل مسائل در واقع آموزش و همین مسائل میشه بتونیم خیلی جلو بریم کمک میکنه. و عرض کردم که ما الان 90% کودکانی که در مرکز شبانه‌روزی ما نگهداری میشن کودکان دارای سرپرست غیر مؤثر، حالا ما نمیگیم بد سرپرست غیر مؤثر هستن و خیلی هاشون از این گروه، ولی همچنان من فکرم که ما نیاز به کار خیلی زیاد داریم برای اینکه بتونیم این کودکان رو در واقع تحت پوشش قرار بدیم و بتونیم کمک های لازم تو این زمینه انجام بدیم.
خانم دکتر ابتکار، یه سوالی به ذهنم رسید که به نظر میرسه که حتما شما بهش توجه داشتین، اما به تاکید دوباره عرض میکنم، در این لایحه حمایت از کودکان موضوع اتباع کشورهای دیگه هم مد نظرتون بوده؟ خصوصا اتباع کشورهای مثل پاکستان و افغانستان که من قبل از برنامه با آقای مسعودی صحبت میکردم، متاسفانه بعضی هاشون هم به کارهای سیاه در شهر و کشورمون مشغولن؟
بله، به هر حال وقتی یه نگاه عمومی داشته باشیم، طبعا هر کودکی که در ایران زندگی بکنه و حالا تابعیت ایران هم نداشته باشه ولی اقامت داشته باشه و بالاخره در جامعه ما زندگی بکنه، به نوعی حتما این قانون نگاهی به حقوق اون کودک هم داره. ما متاسفانه مواردی که اشاره کردید، مهاجرینی که اومدن یا قانونی یا غیر قانونی تو کشور دارن زندگی میکنن، خب مشکلات زیادی دارن. البته سازمان بهزیستی حقیقتا خدمات بسیار خوبی رو ارائه میده برای کودکان توی بسیاری از این زمینه ها. شهرداری ها الان حضور دارن و باید بیشتر حضور داشته باشن. یعنی بحث مسئولیت اجتماعیه که بالاخره سازمان های غیر دولتی، شهرداری ها، همه باید در ارتباط با این موضوع فعالتر باشن و ما در مناطق حاشیه نشین خیلی از شهرها این مشکلات داریم. من چند وقت پیش حاشیه شهر مشهد بازدید داشتم و اونجا خب تعداد زیادی از مردم افغان اونجا دارن زندگی میکنن و اونجا یه موردی رو عیناً دیدم که یه خانواده بودن، خب اونجا زندگی میکردن و یکی از فرزندانشون دچار مشکلات شنوایی بود و این کودک افغان زیر نظر سازمان بهزیستی خدمات بهش ارائه میشد و همونجا یک دیدم که بچه دستگاهی رو برای شنوایی داشت، پرسیدم، گفتن اینو سازمان بهزیستی بهش داده، مدرسه استثنایی و مخصوص براش تدارک دیده بودن. خیلی مشخصه که واقعا سازمان بهزیستی نسبت به این کودکان الان هم در حد توانش، البته طبعا به همه این بچه ها دسترسی نیست و مشکلات خیلی زیاده، ولی امیدوارم که واقعا تصویب این
یک اتفاق خوبی که خانم
ابلاغش تاثیرگذار باشه در این مسئله
ان شاء الله. یه اتفاق خوبی که افتاده و ما رو امیدوارتر میکنه اینه که شما و والده محترمتون سالهاست که در حوزه خیریه فعالیت میکنید، هم برای کودکان و هم برای زنان بی سرپرست و بد سرپرست، و این موضوع حتما شما رو کمک کرده که لایحه‌ای که تدوین کردین بیشتر
کمک کرده. توفیق الهی بوده، من از دوره نوجوانی با این بحث کودکان و خانواده های در معرض آسیب سرکار داشتم. بنیاد خیریه‌ای رو مادر 40 سال پیش، این سال بعد از انقلاب تأسیس کردم که از موفق ترین بنیاد هاست، بنیاد خیریه زینب کبرا، که کار اصلیش سرپرستی کودکانه و در قالب شبه خانواده جز اولین مؤسسات غیر دولتی بود که این سبک شبه خانواده رو برای این کودکان طراحی کردن و اجرا کردن.
یعنی به نوعی یک خانواده رو تشکیل میدن، همونجا هستن و فعالیت میکنن.
بله، مربی در واقع نقش مادر رو داره، تعداد کودکان خیلی کمن برای هر مربی و برای هر کودکی یک شخصیتی قائلن. این که سریالی همه یه لباس بپوشن، یه جور خلاصه با هم همه مثل هم به قول معروف بخوان زندگی بکنن، این نیست. هر کدوم سعی میشه به شخصیت خودشون، انتخاب خودشون، رفتارهای فردی خودشون اون مربی باید توجه بکنه و مخصوصا جنبه های عاطفی. این هرگز خانواده نمیشه، مادر نمیشه، ولی ها سعی کردن تا زمانی که کودک هست، تا اون که خیلی الان اهمیت داره بحث فرزند خواندگیه و اینکه قوانین یه مقداری تسهیل بشه که بچه ها نمونن در این مراکز نگهداری، بتونن سریعتر به این گونه خیریه منتقل شن و سریعتر برن برای فرزند خواندگی. و چون واقعا به هر حال شرایط زندگی گروهی هیچ وقت نمیتونه مثل یک خانواده اون خدمات عاطفی و انسانی و پرورش روحی و جسمی بچه رو نمیتونه به عهده بگیره. خیلی خیلی بحث مهمیه، ولی خب ما خیلی خوشحالیم که واقعا این گونه مؤسسات رو تو کشورمون داریم که با یک تاریخ و یک پیشینه و تجربه عملی در این موضوعات فعالیت میکنن و امیدواریم که واقعا بتونیم حمایت کنیم از این گونه فعالیت‌های مردمی که مرد با عشق، با نیت‌های واقعا معنوی یعنی عاشقانه میان و خدمت میکنن و میبینیم که خیلی هم با کیفیت، خیلی هم کارایی بالایی داره. از این مؤسسات داریم تو کشور، البته تعدادشون طبعا با 30 سال 40 سال فعالیت خیلی زیاد نیست، ولی هست و این نشون میده ما سرمایه اجتماعی بسیار بزرگی داریم که انشالله دولت تلاشش این هست که این سرمایه اجتماعی رو حفظ بکنه، تقویت بکنه، تشویق بکنیم مردم رو که در این زمینه اون مسئولیت اجتماعی خودشون رو مخصن، که خب این ماه این ایام متعلق به حضرت امیرالمومنینه که ایشون یکی از ابعاد وجودیشون واقعا همین بحث یتیم پروری و توجه به ایتام و توجه به کودکان بود و نوع سبک زندگی ایشون نشون دهنده یک واقعا اشکگذاری بسیار متعالی در ارتباط با کودکان و حقوق کودک هست و این بسیار بسیار برای ما مهمه و بسیار الهام بخشه. یعنی ما از زندگی اهل بیت در سبک زندگی امروزی، اینکه ما چجوری امروز چجوری باید زندگی بکنیم که فقط در گذشته نباشه این مسائل، در مسائل و کوران مشکلاتی که ما امروز داریم چطور میتونیم از این سبک زندگی بهره بگیریم، هم از نظر معنوی و از نظر اینکه این الهام بخش باشه، جریان ساز باشه، و هم اینکه واقعا ببینیم چگونه رفتار کردن، چگونه موضوع ایتام چقدر
قطعا باید سلاحه فعالیت هامون باشه این موضوع و بتونیم که حتما تأثیر کنیم به ائمه اطهار از جمله حضرت علی علیه السلام که اسوه این کار بودن. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، متشکرم. بازم التماس دعا ازتون.
من هم از شما تشکر میکنم و همینطور از جناب مسعودی و همه همکارانی که دارن توی حوزه کار میکنن. باز هم تقاضای من از رسانه ملی اینه که نسبت به موضوعات فرصت بیشتری رو برای اطلاع رسانی و آگاهی مردم، خصوصا در حمایت از اورژانس اجتماعی 123، اگر واقعا همه شبکه‌ها روزانه یک فرصتی رو برای معرفی خدمات برای مردم بذارن و ارائه بدن، بسیار بسیار
انشاءالله ما در زهربین رادیو تهران حتما این موضوع رو بیشتر پیگیری میکنیم و حتما همکارانم هم در رسانه ملی هم دغدغه این فعالیت ها رو دارن و انشاءالله بیشتر در این حوزه اطلاع رسانی انجام میشه. متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه. آقای مسعودی عزیز، بحث شبکه ها رو مطرح کردن خانم دکتر ابتکار،
بله،
که بحث خیلی مهمی هم هست. من میخوام ببینم که در بهزیستی هم این اتفاق افتاده، یعنی شما مراکز این که به صورت شبکه خانواده زندگی کنن؟
بله،
مردم
اصلا این مراکز همه تحت نظر سازمان بهزیستیه. ما الان نکنیم 600
یعنی حتی خیریه ها هم مجوز شما رو باید داشته باشه.
همین مرکز که مادر محترم خانم دکتر دارن، که خیلی بعد زینب کبرا که دو سه بارم هم اونجا خدمت داشتم برای بازدید و نشستایی که داشتیم، دو خیریه خیلی موفق ما هستن. ما الان 650 تا مرکز شبانه روزی کلن داریم با شیرخوارگاهامون تو کشور.
650 مرکز شبانه روزی.
شبانه روزی.
یعنی به صورت شبانه, شبانه, شبانه روزی نگه میدارن بچه ها.
که 600 و تقریبا 10 تا از اینا توسط خیرین داره چی میشه. و متازی نظر سازمان بهزیستی. فرایندی که ما داشتیم تا یه سال قبل تا الان و خوب بوده، تعداد بچه ها میگفتم خیلی افزایش آنچنانی نداشته، ولی تعداد بچه‌ها یعنی سرانه هر مرکز کاهش پیدا کرد. یه زمانی ما مدل اوگاهی داشتیم، تو هر مرکز 50 تا 100 تا بچه بود، حالا غیر از شیرخوارگاه بزرگمون. ولی الان مثلا تو هر مرکز به طور متوسط ما 12 تا بچه داریم. حتی سیاست ما اینه که همین پریوز ما یه مرکزی رو توی کرمان بازدید داشتیم که ما برسونیم به زیر 10 تا، یعنی مراکزی که
بالا
هستن. یعنی تمام سعیمونه که بچه‌ها رو فرزند خواندگی یا امین موقت یا فرزند خواندگی یا مدل های
این هزینه های دولت هم میاره پایین‌تر، به بچه ها هم بیشتر رسیدگی بشه.
ما تو مطالعات تو ما به عنوان دستگاه ملی هم فرایند خودمون رو رصد، هم کشورهای دیگر هم دائما رصد میکنیم. آخرین آمار مثلا اروپا رو من 2016 که مطالعه کردم، از 740 میلیون جمعیت تو اروپا 1 میلیون نفر کودک در مرکز شبانه‌روزی حضور دارن. بله. یعنی که آمار زیاد میره. وقتی مثلا توی اندونزی بوده 450 500 هزار نفر در شبانه روزی، توی روسیه بوده 350، تو آمریکا 300 هزار. ولی نکته جالب اینه که همه در همه جای دنیا راهبردشون اینه که بچه متعلق به خانواده است، باید بره به عنوان فرزند خوانده تو خانواده قرار بگیره. و ما الان این فرآیند که عرض کردم، تعداد فرزند خوانده خیلی بهتر شده مدل‌های دیگه‌ای که داریم، ولی تعداد بچه‌ها هم در مرکز متعلقه که باید بیاد مدل همون خانواده باید انجام بشه. و امیدواریم که سال آینده ما به زیر 10 تا تعداد بچه‌ها رو در هر مرکز برسونیم انشالله.
انشالله به امید خدا. فکر می‌کنم که دیگه فرصت زیادی نمونده، یکی دو تا سوال دیگر میتونم ازتون بپرسم. آقای مسعودی عزیز، کودکانی که ما سر چهارراه‌های تهران می‌بینیم از کودکان این سرزمین هستن و به نوعی باید رسیدگی بیشتر اتفاق بیفته در قبالشون، حتما در لایحه حمایت از کودکان هم بهش اشاره شده و شمای بهزیستی، شمای مرکز اورژانس اجتماعی شاید بتونید که بهترین فعالیت ها رو در این حوزه انجام بدید. چه کردید ظرف یک دقیقه لطفا؟
خواهش. ببینید، ما اعتقاد داریم کودک جاش رو خیابون نیست و کودک داخل خیابان مساوی با کودک آزاریه. اگه حداقل غفلت از کودک رو بخوایم قلم دانیم، خب الان تعداد زیادی از این کودکان هستن که غیر ایرانی هستن. آخرین آمار تهران ما داشتیم بیش از 80% اتباع غیر ایرانی هست، ولی برای ما به مسابقه کودک همه اینا قابل اهمیت هست.
بله.
ما اومدیم الان با همکاری تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد، همکاری استانداری و در واقع شهرداری تهران و بقیه دستگاه در صد لزوم نیروی انتظامی و کمیته امداد، انشالله ما در همین تهران که شاهد هستیم از یکی دو هفته دیگه ورودمون به خیابان‌ها در واقع شروع میشه برای جذب کودکان. همه کودکان چه ایرانی چه غیر ایرانی در واقع اینا جذب میشن و اساس وضعیت که دارن
ماها ایرانی‌ها چون ذاتاً مهربون هستیم، هم ناراحت میشیم از اینی که اینها رو میبینیم، هم بالاخره بهشون کمک میکنیم و خود شما و بقیه ارگان ها میگن که کمک نکنید، از مرد دلمون نمیاد کمک کنیم. یه فضاییه که
اصلا فوق العاده مهمه که حالا ما هم با صدا و سیما هم از طریق رسانه‌های محیطی شهرداری قرار شد که ما اطلاعاتی عمومی تو زمینه بکنیم و اینکه مردم بخوان کمک‌ها، من خواهش دارم که کمک‌های مادیشون حداقل به انجیوها و سمنا بکنن به
خیلی‌ها،
این واقعا مدیریت شده اگه قرار کاری واسه این کودکان انجام بشه.
کودکان این سرزمین حق دارن که بهترین زندگی‌ها رو داشته باشن و حتما شما و همکارانتون در سازمان بهزیستی هم هدف قایتون همین هست. امیدوارم که موفق باشید. ممنونم بابت اینکه تشریف آوردید جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی.
منم از حضرت عالی و همکاران تشکر.
سلامت باشید. همچنین از شما ممنونم که در روز تعطیل با ما همراه بودید با ذره‌بین رادیو تهران. امیدوارم که طاعات و عبادتتون مقبول درگاه عدیت باشه. خدایا رو نگهدارتون.
روز بخیر. 11:45 است. همچنان از رادیو تهران صدای پایتخت در کنار شما هستیم با آرزوی سلامتی و آرامش برای تک تک شما. آوای نور برنامه‌ای است که این لحظه زنده و مستقیم از رادیو تهران خواهید شنید. آوای نور. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوستان عزیز، همراهان خوب، صمیمی، دوست داشتنی و فهیم شبکه رادیویی تهران. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت میگم و انشالله که قبول باشه عزاداری های شما و همچنین طاعت ها و عبادت های شما عزیزان به درگاه ایزد منان. همراه شما هستیم با ویژه برنامه آوای نور از شبکه رادیویی تهران و شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 فقط با ما در ارتباط باشید. همراه ما باشید تا ساعت 12:15. تصنیف یادگار دوست با صدای شهرام ناظری تقدیم شد.
Habib, oh, oh, oh. از دوست به یادگار در دیدار
حضرت علی علیه السلام در وصف دنیا فرمودند می فریبد و زیان می رساند و می گذرد.
Thank you.
ای زمین و هفت گردون خاک تا آسمان سرگشته ادراک تا بعد تا باید به حسرت زار زارا خون بگریه بر سر شکفتن در بهار